دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو امروز میشنوید. اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. امروز چهارشنبه 27 مرد است، ساعت به وقت دوشنبه 8. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلامیه را امضا کرد که به اسرائیل تعلق داشتن منطقه بحثی بلندی های جولان را اعتراف میکند. اعلامیه روز گذشته در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امضا شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 25 مرد پیش از امضای اعلامیه گفت:
در این لحظه من اعلامیه پرزیدنتی را امضا میکنم که حق اسرائیل را به تپه های جولان به رسمیت میشناسد. دولت اسرائیل برای محافظت خود از تهدیدهای بیرونه سال 1967 تپه های جولان را به دست گرفت. امروز عملیات جنگی ایران و گروه های تروریستی در جنوب سوریه از جمله حزب الله همانا می توانند تپه های جولان را همچون یک پایگاه برای حمله به اسرائیل حمله های زورآورانه استفاده برند.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت اعترافی بلندی های جولان همچون زمین اسرائیل می تواند به افزایش تشنج در خاور میانه سبب شود. بلندی های جولان تا سال 1967 به سوریه تعلق داشت، ولی پس از جنگ ماه ایونی همان سال بیشتر این منطقه به دست اسرائیل گذشت. درتر سال 1981 پارلمان اسرائیل با قبول یک قانون منطقه مذکور را حدود خود اعلان کرد، ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را اعتراف نکرد. سازمان ملل متحد بارها بلندی های جولان را اشغالی نامیده از اسرائیل خواست منطقه را به سوریه برگرداند. کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران ستادش در شهر نیویورک از مقامات ترکمنستان دعوت کرد که ممنوعیت سفر ژورنالیست سلطان آچیلاوا را به بیرون کشور بیکار و تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل را بس کنند. آچیلاوا را روز 11 مرد هنگام سفر به گرجستان در فرودگاه اشخاباد منع کردند. با او گفته شد که برای سفر به خارج حق ندارد. پیشتر خبرنگاران بدون مرز نیز از مقامات ترکمنستان دعوت کردند که به پاییدن خبرنگاران خاتمه دهند. فعالان حقوق بشر ترکمنستان را یکی از کشورهای بسته و آزاد جهان مینامند. از روی شاخص آزادی که آن را خبرنگاران بدون مرز تهیه میکنند، ترکمنستان در بین 180 کشور در جای 178 میباشد. یک ساکن 24 ساله ناحیه وخش به گمان قتل همسرش دستگیر شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند این مرد روز 24 مرد با همسرش که در بطن طفلی 4 ماهه داشت جنگ کرده و به سرش با ترمز زده است. به قول منبع گمانبر همچنین همسرش را با رویمال بوغی کرده با کارت 3 بار به چشم راست و 1 بار به کمرش زده است. زن در جای حادثه هلاک شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید گمانبر جسد همسرش را در چاهی در درون خانه پنهان کرده است. نسبت به این مرد پرونده جنایی کشاده شده تحقیق ادامه دارد، اما به خاطر خلل نرسانیدن به جریان تفتیش نام گمانبر و همسرش گفته نمی شود.
نشر دیدگاه های مختلف و متضاد 107.4 FM.
در روزهای جشن نوروز همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد با شاعر شناخته تاجیک گلرخسار صفیه و مصاحبه آراست. از او درباره شیوه تجلیل شدن جشن نوروز در تاجیکستان و اندیشه هایش در مورد گران شدن نرخ اینترنت پرسید. خلاصه این صحبت را میشنویم.
شاعر میگوید بوی بهار و نوروز را هنوز در فصل سرما حس میکند. زنده شدن زمینی که یخ زده است کار یک لحظه این نیست. خاک زنده می شود، زندگی زنده می شود، بوی زندگی به مشام انسان می رسد، انسان آفریدی است که این خوشبختی را احساس می کند. او در آستانه بهار امسال شعر نوشت و آن را گمن نوروزی نام نهاد. این سرود روز 22 مرد بار نخست در جشن نوروزی از طرف انسمبل دریا صدا داد.
نوروزی خورشیدی، خورشیدی نوروزی، نوروز شهرت کیان می آید، پیره است که سرسبز و جوان می آید، با جام جم و رتل گران می آید، از بزم شکوه آریان می آید. جمشیدی نوروزی، نوروزی جمشیدی.
گلرخسار صفیه در صحبت نوروزی خود به چند مشکل کشور هم دخل کرد، چون به گفته خودش نوروز عید است که همه گپ ها گفته می شود و کسی نمی رنجد. از جمله باید در مسئله بسته ماندن بعضی وبسایت ها در تاجیکستان اظهار نظر کرد و گفت
اینترنت هم کتاب است و این کتاب یک کاری کنید که همه خواند.
صفیه در باغ غلبه دوشنبه که در بلندی کناری شهر قرار دارد با ما صحبت می کرد و گفت
در تمام سیاره روشنایی پیروز گردد و من می‌خواستم بگویم که برابر شوی شب و روز این یعنی برابر شوی انسان ها است.
گلرخسار صفیه و رئیس فرهنگستان شعر جهان است و هدف دارد شاعران حوزه فارسی زبان و جهان را گرد هم بیارد و ده ها کتاب نوشته. یکی از ادیبان فعال تاجیک است. در 22 سالگی به عضویت اتفاق نویسندگان شوروی سابق شامل شد و جوانترین عضو این سازمان بود. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شب درب، افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بوده. در دوران شوروی و بعد از کسب استقلال تاجیکستان درباره زندگی زنان تاجیک چند رمان نوشته است.
گلرخسار صفیه‌ایوا در مورد جشن نوروز، اینترنت و نرخی آن میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌داد. در پی انتشار گزارش‌ها از فرود آمدن دو هواپیمای روسی و ده‌ها تن از نظامیان آن کشور در ونزوئلا، آمریکا روسیه را متهم کرد که در پی افزایش تنش‌ها است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رضازاده.
روز یکشنبه 24 مارس یک مقام در حکومت ونزوئلا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود دو هواپیمای نظامی روسیه در چهارچوبه همکاری‌های نظامی بین دو کشور در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به زمین نشستند. چند ساعت بعد رسانه‌های روسیه اعلان کردند که نیروهای ارتش برای گفتگو در مورد همکاری‌ها در زمینه صنعت نظامی به ونزوئلا رفتند. روسیه از مهمترین پشتیبان‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میباشد. آمریکا حالا از خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبری مخالفان که خود را رئیس جمهوری موقت اعلان کرد حمایت می‌نماید. آقای گوایدو حکومت فعلی ونزوئلا را غیر قانونی می‌داند و خواستار کنار رفتن مادورو از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. مادورو میگوید پرزیدنت قانونی ونزوئلا است و برگزاری انتخابات را رد کرده است. انتقال نیروهای نظامی روسیه به ونزوئلا انتقاد شدید واشنگتن را به دنبال داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن این اقدام روسیه را محکوم میکند. با گفته وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام روسیه با افزایش تنش ها می انجامد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسیگی خود گفت حکومت آمریکا خاموش نخواهد نشست. آقای پامپئو شرح بیشتری در مورد واکنش احتمالی واشنگتن در برابر فرستادن نیروهای روسی نداده است. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تعدادی از مقام های این کشور تاکید کرده بودند که در مورد ونزوئلا همه گزینه ها از جمله اقدام نظامی روی میز است. خوان گوایدو رهبری مخالفان است در جریان یک سخنرانی در سال گذشته از جامعه جهانی خواسته بود تا همه گزینه ها برای بازگشت آزادی به ونزوئلا را روی میز نگه دارند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه آن کشور در جریان گفتگوی تلفنی اش با مایک پامپئو گفته است واشنگتن در تلاش برای راه اندازی کودتا در ونزوئلا است. سرگئی لاوروف افزوده است که چنین اقدام نقض اعلامیه سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن در امور یک کشور مستقل است. چنین سخنان را نیکولاس مادورو نیز روز شنبه مطرح کرد. او گفته بود واشنگتن در حال استفاده از دارایی های مسدود شده ونزوئلا برای قتل او می باشد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است فرستادن نیروهای روسی و حمایت از حکومت نامشوی نیکولاس مادورو نتیجه ندارد به جز ادامه درد و رنج مردم ونزوئلا، مردمی که پشتیبان خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت هستند. الکسی موخین کارشناس مسائل بین المللی در صحبت گفت فرستادن هواپیماهای نظامی روسیه به ونزوئلا هشدار به آمریکاست. آقای موخین گفت
ونزوئلا هنوز عرصه آزمون و خطاست و به نظر نمی رسد سیاست کرملین پیرامون این بحران نهایی شده باشد. تحرکات نظامی وزارت دفاع هنوز حالت نمادین دارد و هم برای حمایت از مادورو و هم هشدار به آمریکاست که روسیه از سرمایه گذاری های سیاسی و اقتصادی عظیمی که در ونزوئلا کرده چشم پوشی نخواهد کرد.
طوری که یک مؤسسه نظرسنجی در ونزوئلا میگوید نزدیک به 80% شهروندان آن کشور خواستار کنارگیری مادورو هستند. خبرگزاری ریتنز میگوید نشانه های وجود دارد که از رهبر مخالفان قشرهای مختلف جامعه حمایت میکنند. آقای گوایدو در عین حال از حمایت بیش از 50 کشور نیز برخوردار است.
انتقاد آمریکا از روسیه در پی اعزام نظامی هایش به ونزوئلا، محمد وفا رضازاده گزارش میداد.
صحیفه ما رو در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبرهای رادیو آزادی را روی موجی 174 FM در پیشنهاد من عبدالله اشرف شنیدید. تازه‌ترین خبرها و ویدیوها را از تاجیکستان و جهان در وبسایت ما azadi.org بخونید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 174 FM.